شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خویش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای عبداللهی در خدمت آقای نعمت آزرم، یکی از بزرگان شعر معاصر ایران و شاید از آخرین بازماندگان عصر نیمایی و اخوان ثالثی و از فعالان سیاسی ملی و از اهالی خاک خراسان، چون زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث و با تخلص میم آزرم هستیم. جوای آزرم، با عرض سلام و از اینکه دیگر باره دعوت ما را پذیرفتید بی نهایت سپاس گذاریم.
منم به شما و همیهنان عزیز از این دور دستان قربت جهانیمون که البته با پیوند دلها نزدیک می شود سلام می کنم و برای جنبش ملی آزادی خواهی و مردم سالاری در ایران که موضوع چالش 100 ساله همیهنان ماست توفیق می طلبم.
منم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از قبول دعوت ما.
خواهش میکنم. اینها وظایف ملی است و وظایف تاریخی است که شما جوان مردانه به دوش گرفتید و از ما هم تا جایی که بر بیاد به عنوان سپاهیان حرفه آزادی میباید با افتخار در کنار شماها باشیم.
مسترید و با سپاس فراوان. جواب آزرم، اگه به خاطرتون باشه در آغاز سال نو گفتگوی با هم داشتیم و شما لطف کرده برای شنوندگان عزیز ما قدری از سبک ها در شعر و همینطور اشارهی هم به چهارپاره ها و رباعی ها کردین و بعد از اون دو قطعه از اشعار خودتون رو، یکی برای نوروز و دیگری رو هم برای دکتر مصدق که سروده بودید خواندید. حالا توجه به اینکه این روزا مصادف با 123مین سال روز تولد زنده یاد دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران و می‌دونیم که به این مناسبت مراسمی بزرگداشت یکی در ایران و در قلعه احمدآباد و بر مسر مزار آن عزیز توسط عده‌ای از هموطنان در روز پنجشنبه 29 اردیبهشت برگزار میشه که وسایل عیاب و زهاب برای شرکت در مراسم در دو میدان توانی رو توحید توسط جبهه ملی و برخی از سازمان‌های دیگه مهیا خواهد بود و ساعت حرکت 8 صبح. اما مراسم دیگه‌ای هم به همین مناسبت در شهر کلن آلمان در روز 21 ماه می برابر با 31 اردیبهشت در ساعت 7 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و تا اونجا که ما اطلاع داریم عده‌ای از هموطنان از اقصا نقاط جهان به اونجا خواهند اومد و باز که شما یکی از دعوت شدگان برای اجرای شعرخوانی در این مراسم هستید. با توجه به اینکه اگه اشتباه نکنم شما 4 غزل و شعر برای دکتر محمد مصدق سروده‌ای. اگر امکان داره با یکی از این سروده ها این برنامه رو آغاز کنیم.
بله، پس همینطور که اشاره کردیم، نخست خب به عنوان آغاز صحبت یک شعری از این چند شعری که من درباره دکتر مصدق گفتم آغاز میکنم و بعد مجالی پیدا میشه که مقداری هم لازم به این مناسبت با در مناسبت با 123 ساعت روز مصدق صحبت کنیم و بعد بقیه شعرها. اما این شعری که اکنون میخوانم مربوط به 21 سال پیش و نخستین ماهایی بوده است که ما ناخواسته به خارج از مرزهای ملی پرتاب شدیم. یعنی از خراسان و ایران به پاریس. بعد نیست که هم از آغاز بگویم که چند سال بعد از اینکه من اینجا بودم در یک جشنواره بین‌المللی بزرگ شاعران به عنوان شاعر برگزیده ایرانی دعوت داشتم در روم.
بله.
اونجا هم خطابی خوندم درباره اینکه درباره وضعیت فرهنگ و هنر در نظام جمهوری اسلامی که البته هیچ ارتباطی با فرهنگ ایران ندارند. اونجا یادم هست که در گفت و شنودی با یک روزنامه بسیار معتبرشون ضمن گفت و شنودها اون خبرنگار از من پرسید شما کی تشریف آوردید به اروپا؟ گفتم هیچگاه. اون گفت که من فرانسه‌ام ضعیفه، مثل اینکه مفهوم نشد جمله من به شما. گفتم نه، کاملا مفهوم شد. شما پرسیدید از تاریخ آمدن من و من مثل اینکه بیان من نیازمند توضیحی هست و اون توضیح این است که فعل آمدن در همه زبان‌های جهان مفهوم مختار بودن، اختیار داشتن، مخیر بودن درش هست، اجبار و اکراه نیست. وقتی که میگوییم شما که آمدید، آمدن یعنی این که من اکنون از فرانسه از پاریس آمدم به روم و چگونگی این آمدن این گونه بوده است که برای من شما فکسی جدید و دعوتنامه فرستادید و بلیط هواپیما من فرستادید، برنامه 8 روزه جشنواره بین‌المللی شاعران هم فرستادید، از جمله از حتی لیست بالا بلندی هم هست شاعران بزرگی که خیلی هم دوست داشتم اونها رو ببینم، از نوع محمود درویش و رتسوس یونانی و دیگر زیاد برای ما. یعنی همه چیز با اختیار کامل، حتی عکس هتلی که من میباید در اونجا باشم با شما رو اتاق من از پیش معلوم شد. اما شما در نظر این مفهوم دقیق آمدنه، اما به شکلی که ما رسیدیم به فرانسه و شما از آمدن میپرسید و من میگویم هیچگاه، به این معنی که وقتی بوده است که آدمی مثل من در شبی تیر و تار میبایستی از نقطه به نقطه دیگر میرفته است و در بین راه با رگباری از آتش و گلوله درگیر مواجه شده است و پناهجویان از این پشته سنگ، از این کنار درخت به اون کنار اون کلچه تا سرانجام که این آتش این رگبارها نزدیک شده در کوچه بنبست گرفتار آمده، ناگزیر از تیر برق یا ستونی هر چی که بوده بالا رفته و به اون سوی دیوار خودشو پرتاب کرده. صبح که دست پا شکسته چشم گشوده دیده مردم تو دماغی حرف میزنن، پرسیده که اینجا کجاست؟ گفتن ایسی فرانسه. حالا توی گیردار کسی که در حالی که بنده مشغول زخم بندی دست و پایم هستم، کسی میگوزه ها که تشریف آوردین شما؟ ای آمدید، اصلا ما نیامدیم، ما اینجوری پرتاب شدیم. و بله، در همون ماهای نخستین پرتاب شدن در پاریس که شبی تبی کرده بودم و بعد تصویر مصدق هم توی اتاقکی که ما داشتیم در پرده روی کاروی پرده پارچه به توانایی بسیار از سوی لیلی ریاهی، دختر سرتیپ ریاهی، رئیس ستاد ارتش مصدق در فرانسه بود، کشیده بود و به من محبت کرد و داده به شبهایشه اونجا بود و من این چشمم به این تصویر افتاد و این شعر رو که اکنون میخوانم نوشتم، یعنی سرودم و نوشتم. صبح تنها یک کلمه رو دست کردم. همه این مقدمات رو گفتم که این رو بگویم که در کارنامه 40 سال شاعری من چند شعری هست که چنان راحت اینها رو بر روی کاغذ آوردم که گویی از پیش اینها سروده شده بوده و از حافظه دارم نقل میکنم، مثل اکنون که میخواهم بخوانم. و گمان میبرم یک رابطه میان روانی و زیبایی یک شعر و میز و چگونگی زایمان اون شعر به مثابه یک موجود سلامت و طبیعی، این رابطه حتما موجوده.
بله،
این معنا که با جون کندن و زور زدن اضافی در هنگامی که قریحه آفرینشی شاعر بیدار نیست سازگار نیست. اسم این شعر هست ستاره جاوید. غزل برای مصدق. فقط من میباید یک نکته بگویم که در این سطحی هست که هست عدوی جان تو هم یزدگرد و هم حجاج، برفت اون یک و این هم رود تو بر جای. از اونجا که فعل رود مزاره التزامی است، چیزی که حقوق خواهد یافت.
بله،
در اشاره نزدیک این چیز البته به تاریخ 1361 که الان سال هاست که او رفته است، زمینی که از پیش هم مرده به دنیا آمده بوده و این او بیش از اون که نام یک شخص باشه نام یک جریان. یزدگرد و حجاج هم که احتیاجی به تعبیر ندارن، خود تعبیری هستن که نیازمند توضیح نیستن، که گفتند که الکنایه ابلغ من التصریح در بلاغت. در کارنامه شاعری من یزدگرد همواره اشاره به محمد رضا شاه هست و حجاج و قتیبه و مغیرت ابن شعبه و اینها هم هر جا تو شعر من بیاد، که البته روشن است که اطلاق شده است بر اون پیر هیچ باور ایران سوز که به عنوان رهبر انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو مصادف کرد. پس در آسمان وطن ای ستاره یکتایی، میان اون همه اختر هنوز تنهایی، تو را چه نور به گوهر سرشته است زمان، گرچه دور شوی بیشتر هویدایی. تو ای ستاره دنبال دار آزادی، هنوز در ره پیموده روشنی زایی، تو ای ستاره دنبال دار آزادی، هنوز در ره پیموده روشنی زایی. اگرچه رهبر دیروزهای ما بودی، هنوز راه بر رهروان فردایی، ز نیش طعنه ناپختگان نیازردی، بزرگ مردی و بر کودکان شکیبایی. هر آن که دامن آلوده خواست پاک کند، به آبروی تو زد دامنش که دریایی. هر آن که موند به کارش دوباره یادت کرد، مگر تلسم گشایی، مگر مسیحایی. عدوی جان تو هم یزدگرد و هم حجاج، برفت اون یک و این هم رود تو بر جایی. حسود نام تو خودکامگان کهنه و نو به نوبت اند در این ره گذر. تو مانایی در زلاوی هر کوته هاست این چه هراست، به پای تو نرسد دستشان. که والایی سرشته است زمان نام تو به نامتن، رفش میهن مایی همیشه بر پایی. به نام پاک تو ایران هماره میبالد، تو ای ستاره آوید مشعل مایی. ما 1161 خورشیدی برگرفته از کتاب به هوای میهن. خب میدانید که درباره مصدق کتاب شناسی مصدق به زبان فارسی و هم به زبانهای اروپایی نشون میده که درباره هیچ دولت مردی این همه تحقیق و کتاب در رساله منتشر نشده و این همه پژوهشگران تراز اول در فارسی تاریخ سیاسی معاصر ما و تاریخ سیاسی جهان با نگاهی غالبا ستایشگرانه به دولت مردی توجه نکردند. قابل اگر درباره یک شاعر، نویسنده، فیلسوف، کسی که فرهنگ آفرینه، این همه کتاب در مدت زمانی 50 سال نوشته شده باشد، البته شگفت‌انگیز نیست. اما معمولاً درباره دولت مردان میتوان حتی ادعا کرد که در سطح جهانی هم درباره هیچ دولت مردی این همه کتاب نوشته نشده و این همه کار نشده. اگر راجع به شکسپیر 1000 کتاب نوشته قابل فهمه، اما راجع به چرچیل هم دوره که در مبارزه با صدق البته اون شکست تاریخی را هم خورد، باید دید که درباره چرچیل به زبان انگلیسی چقدر کار شده یا تحقیق شده یا کتاب نوشته. در پاسخی که آدم میتونه به این پرسش به خودش بده، شاید این نکته خیلی مهم، شاید خیلی هم در این حال ساده وجود داشته باشه که بریم این درباره مصدق مهمترین نکته شاید این باشد که در تاریخ دراز مدت چند هزار ساله ما قدرت همواره با خودکامگی و فساد توامان بوده. شما در درازنای این تاریخ حتی از اونهایی که به عنوان عادل مثل انوشیروان یا کبیر مثل شاه عباس نامیده شده و شناخته شدن در تاریخ، حتی در میان الان شما کمتر کسی پیدا میکنید که به فساد قدرت تا حد کشتن یا کور کردن نزدیکترین کسان یا سوء استفاده های مادی مالی آغشته نباشه. اما مصدق به گمان من یکی از نکاتی که اون رو از قلمرو دولت مردان بیرون می آورد و در گستره فرهنگ آفرینان قرار می دهد همین است که هیچ کدام از اون شائبه ها و لازمه های قدرت در مفهوم بویژه در مفهوم شرقی و ایرانیش رو خوشبختانه نداشته است و همواره با اصول و پرنسیب هایی زیسته و از اون اصول و پرنسیب ها عدول نکرده. این سخن هرگز به معنای آن نیست که یک دولت مردی مثل مصدق در اون شرایط ویژه و با اون قحط رجالی که در کشور بوده و با اون سابقه دراز مدتی 150 ساله بعد از شکست جنگ های ایران و شد بعد از معاهده قراردادهای ترکمنچای و گلستان که بیشترینه رجال سیاسی ما چون که می دانید به طور رسمی یا وابسته به همسایه شمالی بودند یا به همسایه جنوبی، حتی بسیار از ما تابعیت اینها رو داشتن. می دانید که آقا خان میری که بعد از امیر کبیر به مقام صدارت میرسه، روز پیش از این که حکم رو بگیره ناگزیر می شود و برود و تابعیت انگلیسیش رو پس بدهد، که می دانیم که تازه اون تابعیت روی کاغذ است که پس می دهد. در یک جامعه با این پیشینه و با اون درخت استبداد چند هزار ساله با دو شاخه به هم پیوسته، قدرت روحانی و قدرت نظامی، قدرت روحانی با تفاوت این که چه تفاوتی که با البته تفاوتی نمی کند که من اون صاحب و قدرت روحانی روحانیت اسلامی باشه یا روحانیت پیش از اسلام باشه، روحانیت دولتی شده زرتشتی باشه. در یک جامعه با این پیشینه فساد قدرت توامان با خودکامگی و فساد و بعد این 150 ساله اخیر پیش از مصدق و بعد از جنگ های ایران روز، می توانیم امروز بعد از 50 سال ببینیم که مردی مثل مصدق در اون پیکار بزرگی که در پیش داشته همراهان و همرزمان شایسته و بایسته چقدر همراه بودن و می دانیم که بسیار اندک بودن و باز می دانیم که از میان این عده معدود کسانی با نیتهای دیگه هم آمده بودن و از میان راه می دانیم که چه کارها کردن. تصادفی نیست که در گودتای 28 مرداد علیه مصدق دو نهاد روحانیت و سلطنت که به تعبیر نامه معروف تنصر وزیر و نظریه پرداز ارتشی ساسانی پای گذار حکومت ساسانیان یعنی نخستین حکومت مذهبی در ایران، چنان دین و دولت به یک دیگر هستند که گویی که در زیر یک چادر هستند، نه بی دین بود پادشاهی به پای، نه بی پادشاهی بود دین به جای. گزارش فردوسی از زبان تنصر، از نامه معروف تنصر. خوب تصادفی نیست که در 28 مرداد میبینیم که افزون بر عوامل مستقیم انگلیس و آمریکا در گودتا علی مصدق و سقوط دولت مصدق، این دو نهاد دیرین ترکیب دیرین قدرت در ایران با همانند، همچنان که در درازنای تاریخ هم را تولید کردند و توهمان با هم استبداد تاریخی رو تولید کردند و تصادفی هم نیست که هنوز که هنوز است بعد از اینکه یکی از این دو شاخه قدرت نظامی یعنی سیاسی نظامی یعنی سلطنت در این با انقلاب بهمن 57 از میان رفته، اما میبینیم که هنوز هم هر دو هم صدایی دارند در نکوهش مصدق و گوش و کنار میبینید از همون سمت های شما از اون رادیو تلویزیون هایی که اون سمت ها درست میشه تا این پیرامون این شهر پاریس ما دکه هایی هستند مثل خوشویی ها، منطقه اینا به لکه گیری های تاریخی میپردازن، کوشش میکنن که از دامان این سلسله محترم این لکه زدایی تاریخی بکنن و این لکه ها رو بردارن و ازش از مایه این لکه های لای و لجنی درست کنن و به خیال خود به سوی مصدق پرتاب کنن.
آقا بعضی هم خوشویی باز کردن.
بله این خوشویی ها البته به جایی نره، نمیسته که شاعر فرمود حافظ که نه به صد آب که رنگش به صد آتش نرود، اون چه با خرقه زاهد نه انگوری کرد. بعد تقدیر به گمان من بی تردید دکتر مصدق در شمار میهمانان تاریخ ماست، چرا که در شمار میزبانان تاریخ ماست. من
بله میخواستم بگم میزبان، بله ببخش.
میهمانان تاریخ میاند و میرند، در همه جای جهان همچنینه. آمد شد خود اینها در شمار امور روزانه است. دولت مردان در همه جا گماشتگان اموری مشخصند برای زمان معین. حالا با خاطرات و نامهای نیکوبدی که البته باقی میذارن، اما همواره حضور ندارن. اونها که همواره در ذهن و زبان نسل‌ها و فصل‌ها حضور دارن، اونها فرمانروایان جان و خرد و اندیشه و عاطفه آدمیانند. اونها کسانی هستند که فرهنگ آفریدند و همچنان که فردوسی در فرهنگ ایران فرهنگ آفرینه، همچنان که حافظ فرهنگ آفرینه. و اینجا یک معنای ظرافتی داره. ببینید کلمه شاعر من به کار نبردم. ما از لباب الالباب و فتایموز 12,000 شاعر به نام و نشان در تذکره ها داریم. این دو بزرگواری که اشاره کردم، فردوسی و حافظ، که باید بر اینا سخنگویان دیگه بزرگی از فرهنگ ایران هم مثل خیام و مولوی و سعدی اضافه کنیم، اینها از اون پیشتر که شاعر باشند، که شاعران بسیار بزرگ جهانی هستند، اینها فرهنگ آفریدن. مسئله اینه در مرتبت شاعری صاحب تبریزی یا حزین لاهیجی یا از همه اینا قوی تر مثلا نظامی هم داریم، که اینا از نظر شاعری خیلی از اینایی که من برشمردم پایین تر نیستن، ولی اونها تفاوتشون با امثال فردوسی و با امثال حافظ اینه که اونها شاعران خوبی هستن اما فرهنگ آفرین نیستن. همچنان که فرهنگ هویت ملی فرهنگ دفاع از نبرد تاریخی نیکی با بدی، یعنی دفاع از نیکی در برابر بدی، همچنان که فرهنگ داد و دهش با نام فردوسی در فرهنگ ایران ثبت شده است، همچنان که سزاواری برای فرمانروایی در فرهنگ ایران با مشخصاتی که فردوسی در شاهنامه بیان میکند به نام او ثبت شده، همچنان که فرهنگ مبارزه با زهد ریا به نام حافظ ثبت شده که فرمود که آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت. 600 سال بعد از این که حافظ این صداش در زیر آسمان ایران تنین می‌افکند، در انجام مافیای روحانیت شیعه توفیق پیدا کرد که اون خواهد سوخت که به صورت فعل ماضی مضارع التزامی به کار برده حافظ، اینا عملیش کنند، یعنی بگیم که سوخت یعنی تمام کرد. خب همچنان که این مبارزه با انواع ریا و سالوس و دروغی در فرهنگ ما، در فرهنگ شعری ما به نام حافظ ثبت شده است، در فرهنگ سیاسی ما نیز برای نخستین بار در تاریخ درازدامن ایران فرهنگ پاکدامنی، آزادی، استقلال، پایبندی به اصول و فساد ناپذیری در حاکمیت به نام مصدق و با نام او در فرهنگ ایران، در فرهنگ سیاسی ما ثبته. به این اعتبار هست که مصدق از میزبانان تاریخ ماست. به این مناسبته که فرهنگ دموکراسی در میهن ما البته وامدار اوست و اتفاقا در این ایام که ما در آستانه برگزاری 123 سالگرد زادروزو هستیم، بایستی اضافه کنم که همین جنبش ملی دموکراسی خواهی میهن ما که در دستور کار همه کوشندگان آزادی و عدالت اجتماعی در داخل مرزهای ملی و بیرون از مرزهای ملی قرار داره، این ادامه تاریخی همون فرهنگی است که از مصدق به یادگار برای مانده است. باید امیدوار باشیم که ما بتوانیم فرزندان و شاگردان تقریبا لایقی برای این فرهنگ باشیم و با این دستاوردی که ما داریم، یعنی این دستاورد تاریخی که در فرهنگ سیاسی ایران از مصدق به یادگار مانده است، بتوانیم سرانجام این چالش دیرینه میان سنت و مدرنیته در معنای وسیع و دقیقش، یعنی قلعه پیشرفت، آزادی، مردم سالاری، تحجر در عقب ماندگی تاریخی رو به سامون برسانیم. من بیش از این فکر میکنم که نباید وقت شما رو در عزیزان یا که به این سخنان من گوش میکنن بگیرم و در این حال اگر باز هم زمینه پرسش و پاسخی باشه ما حاضریم.
جوازم، مصدق رو نباید فقط بر اساس داشته های ذهنی خودمون به عنوان یک فرد سیاسی با اون چی که امروز باب است ارزیابی کنیم، که اینان رهروان عالم عشق، اینان فرمان روایان دلهایند.
بدون تردید، بدون تردید، به همین علت هم هست که من رو در شمار فرهنگ آفرینان میارم.
شما. و منم در تایید فرمان
بله فرهنگ آفرینان هم که بلد. امروز 1000 سال بعد از فردوسی، فردوسی در ذهن و زبان نعتها از زمان خود تا اکنون بازتولید شده، الان میان ما راه میده. حافظ همچنون، فردوسی همچنون، سعدی همچنون، مولوی همچنون و بسیاران دیگر.
درست.
اینها اگر فرهنگ آفرینان نبودند که خب وجود نمی داشتند و اینها هستند که در حقیقت بنیانها و پایهای فرهنگ امروز ما هستند. من بگویم به شما که در 2 سال پیش که من در می رفتم واسه شرکت در کنفرانس 3 روزه دانشگاه شیکاگوی آمریکا درباره حکومت مصدق، در راه یک مصنوعی به عنوان گزارش به مصدق آغاز کردم که کار مفصلی شد و این روزها اتفاقا باید بگردم و اون رو پیدا کنم و بعد در نوبت دیگر البته اون رو هم خواهم من بگم. اشاره بود 4 شعری که گفتیم، یک شعر پنجمی هم بوده است که البته فعلا در دسترس نیست. همینجا هم باید بگویم که یک نخستین شعری که من در باره مصدق گفتم این شعری بوده که دقیقا 41 سال از اون میگذره و نخستین بار بود که عکس مصدق وقتی دیدم که با اون ردای ویژش در احمد آباد تکیه بر عصا نشسته، عکس خیلی زیبا و در این حال تأمل انگیز و محزونی هست. اون موجب در شعری به نام سردار پیر گفتم و به احمد آباد فرستادم و شگفتی ها این که و خوشبختی ها و در این حال تأسف، خوشبختی از این که این نامه به دست دکتر مصدق رسید و خوشبختی دیگر این که من به دریافت پاسخی از جانب مصدق مفتخر شدم و شگفتی دیگر این که این نامه وسیله پست به من رسید در من. حالا این شعر سردار
بله آقای جناب میرزاد فرمودین با تأسف آخرش، اون تأسف از چی بود؟
خوب شد. تأسف این بود که در نخستین بار بازداشت من بعد از اون 4 کتاب شعر سوری در 1350 اردیبهشت 1350 ضمن اسناد و دست نوشته هایی که از خانه ما بردن و 650 جلد کتاب، این نامه نیز برده شد و اکنون بایدی در اسناد سازمان امنیت منتقل شده به جمهوری اسلامی باشه.
انشالله که نگرش داشتم. بله میفهمیدین.
بله، سردار پیر نامه به احمد آباد. هان مشکنید خلوت پاکش را، سردار پیر خسته نشسته، سردار پیر هست نورد سخت، فکار جوی لشکر دیوان، اکنون چو صخره ای همه تن بخت، بر زانوان نشسته و سر هشته روی دست، بفشرده سخت قبضه شمشیر را به مشت، قد عمود قامت شمشیرش چون تیرک میانه یک خیمه، بالای پرشکوه نگونش را گردیده تکیگاه. هان مشکنید خلوت پاکش را، سردار پیر خسته نشسته است، سردار پیر خسته نشسته است، بر جوشنش غبار هزارون تاخت، بر چهرهش شیار هزارون رنج، در سینهش قریب هزار افسوس، در خلوت زمیرش گویی با همت قنوده شمشیرش، در کند و چون و پرسش و نجواست، از نابکار بودن همرزمان، در جان و تنوره طوفان هاست. سردار پیر اینک اندیشناک منده به فرجام کارزار، اوقای بادها در گوش او تنین حیاهوی رزم را بیدار می کند و تر شکاف زخمش دردی دوباره را بر تاب بیتوانش آوار می کند. هان مشکنید خلوت پاکش را، سردار پیر زخمی و خسته است، تا کی دوباره یارد برخواستن ز جای، سردار پیر خسته نشسته است. مشهد 28 در مرداد 1343. ما بایستی امیدواریم که سردار پیری که خسته نشسته است اما در جان و جهان فرهنگ مبارزه مردم ایران برای مردم سالاری البته جوان و زنده هست، در قامت برازنده نوجوانانش که امروز درگیر سرنوشت‌سازترین مبارزه ملی برای استقرار دموکراسی در ایران هستند، پرتوش و پرتوان این سردار پیری مصدق حضور داره و در وجود این جوانان این جنبش ملی رو به سامان خواهد رسوند. و من بار دیگر از شما هم که به سهم خودتون در این پیکار میهنی و تاریخی، این که پیکار فرهنگی مهمی هم هست، شرکت دارید و جان و دل وای میگذارید، از شما هم سپاسگزارم. امیدوارم که در سالهای آینده نه چندان دور، هر چه زودتر، بقیه باقی زادروزهای جشنهای زادروزهای آینده دکتر محمد مصدق رو در میهنمون
در قلعه احمد آباد
بله؟
در قلعه احمد آباد
البته در احمد آباد و در احمد آباد گسترده در سراسر ایران همزمان بر پای بداریم.
جناب اعظم، همونجوری که شما تو این شعری که برای سردار پیر فرستادین میفرماییم تا که دوباره یارد برخواستن ز جای، همینجوری که فرمودیم واقعا به نظر میاد که هر روز بیشتر جوانهای ما در مصدق زنده میشن و مصدق در جوانها زنده میشن و بر همین اساس هم هست که میخواستم برای شنوندگان هم توضیح بدم که این شنبه در شهر کل مراسم 123 سالروز دکتر محمد مصدق برگزار میشه و شاعر عزیز ما، مهمان گرامی ما آقای اعظم اونجا تشریف جزو تو برنامه هستن و صحبت میکنن و شعر میخونن. درسته جناب اعظم؟
من با افتخار قطعاً اونجا هستم و برنامه هم اعلام شده و گمان میبرم که گزارش لاجوریش هم قطعاً خدمت شما فرستاده خواهد شد.
جناب اعظم، من میخواستم با اجازتون یه سوال دیگه از شما بکنم و اونم این است که حتی در فرمایشات امروز شما نوشتهاتون هم هست، اینکه مصدق فقط یک شخصیت سیاسی و دولتمرد نبود بلکه یک فرهنگی رو مثلا نماد یک فرهنگ مردم سالاری است که در اون فرهنگ آرمان‌خواهی، من دارم از شما نقل میکنم، خواستم در مورد این آرمان‌خواهی، اخلاق، صمیمیت، صداقت و فساد‌ناپذیری در مقام قدرت از خودش به یادگار گذاشت. اون چیزی که کمتر یا لااقل به نظر میاد به این اندازه ای که باید بهش توجه نمیشه این است که مصدق و راه مصدق یک روش و منشی است که همه این چیزایی که شما فرمودین، آرمان‌خواهی به خصوص اخلاق و صمیمیت و صداقت، باید باهاش به درش باشه، فقط یک بازی سیاسی نیست. من می‌خواستم در این زمینه بیشتر توضیح بدیم.
بله بله، دقیقاً همین است. و ببینید مثلا ما در تاریخ اخیر میهنمون، خب پیش از اینکه نوبت به مصدق برسه، دو چهره درخشان داریم، یکی امیر کبیر و پیش از او قائم مقام که خود امیر هم بحث پرورده اون خاندان و اون فرهنگ. ولی نقطه بسیار مهم در کار مصدق اینه که اون رویکرد تاریخی، اون رویکرد چند هزار ساله که منشأ قدرت و مشروعیت قدرت رو در سلطنت و روحانیت، یعنی دو شاخه از تنه قدرت سیاسی در ایران میشناختن، این مبنا رو عوض کرد مصدق. یکی از عمده‌ترین وجوه فرهنگ سیاسی مصدق اینه که مبنای مشروعیت حاکمیت و قدرت رو از سلطنت و روحانیت، دو نهاد موروثی به گوهر ارتجاعی، باز گرفت و به مردم سپرد.
بله
این کاری بود که اصلا و ابدا در تاریخ ایران سابقه البته نداشته. افزون برای اینکه اونقدر در سیاست بی اخلاقی بوده که سالهای معروفی زده شده که مثلا سیاست در مادر نداره، اما نه، مصدق این رو به یادگار گذاشت که هیچگاه و هرگز قدرت به خاطر خود قدرت مشروعیت نمیتواند داشته باشد. قدرت در خدمت به ترقی، تعالی، استقلال، آزادی، مردم سالاری هست که میتواند مشروعیت داشته باشد. و دولتمرد در معنای تاریخی کلمش اون کسی است که بتواند این گونه رفتار کند، نه اینکه در طلب قدرت به هر قیمت و به هر قیمت. این است که به هر صورت مصدق همواره در وجود جوانان، در وجود رزمندگان، تا بودن تاریخ، تا بودن ایران که البته هم باید بود، اونیز پایدار و سربلند خواهد بود و امیدواریم که ما نیز شایستگی ادامه راه مصدق رو داشته باشیم. مصدق یک راه هست، مصدق یک روش، مصدق یک منطقه، مصدق یک پرنسیپ و یک دکترینه، نه شخص.
درود بر شما. من قبل از اینکه اگر خسته نشده باشین، قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم، میخواستم خواهش کنم که اگر خسته نیستین، امکان داره یک سروده هم تحت عنوان پیمان آزادی به مناسبت 100 سال روز زنده یاد مصدق دارین، اگر میشه اونم برای شنوندگان ما.
بله، این بعد شمار سالهای قمری در اردیبهشت 1358
بله
قدمین سال روز مصدق بود به حساب سال شمار قمری.
بله.
از سوی جبهه دموکراتیک ملی ایران مراسمی در دانشگاه صنعتی در تهران، در دانشگاه صنعتی شریف گرفته شد و سازمان دکتر شایگان، دکتر زدی شایگان هم از همراهان و همرزمان مصدق در سبید دیگتاد آمدند اونجا بودند،
یادشون بخیر.
و من و براتش زداده بر من با آقای شادروان دوست عزیز در خون تبیدم و شغلت آخ نجات در حالی که در دو سوی بقل زیر بقل اشانه گرفته بودیم آوردیم تا صندلی خطابه که نشستن از خاندانه شده نشسته ایراد کردن.
یاد هر دو شون بخیر.
بعد این شعرم من اونجا خوندم، براشم نشسته هدیه صد و میزادود تولد دکتر مصدق، این رو میخوانم و با این دیگر از خدمت شما مرخص میشنیم و به تصدیق خاطر عزیزان خاتمه میدیم. پیمان آزادی، نامت گواهی آزادی چونان که زندگیت، صدای گام های تو در معبر خونین آزادی میهنم، تنین سرود مقاومتی است که قدم های رهروان را منظم می کند و راه را بیدار نگاه می دارد. رهبوی سال خورده آزادی، 100 مرد، همراه با بهار رهایی به تهنیت زادروز تو آمده ایم با خرمن خرمن شقایق پرپر. به تهنیت تو که آزادی را موهبتی همزاد آدمی باور داشتی، خود اگر دوست بود یا دشمن. رهبوی پیر بسته به زنجیر، تا در بهار آزادی تنفسی کنیم از فصلهای کبود و تاریک شکنجه و زندان گذر کرده ایم. دیدی پدر چگونه می گذراندیم؟ چندون که از پس پشت دیوارهای بلند قلعه زندانت می توانستی شنید نسیم ها به زمزمه از طوفان های در راه خبر می دادند و چندون که در آسمان محصور طلوع ستارگان را نگران می بودی، خورشید های خشم فرزندان جوانت، فرزندان فدایی و مجاهدت چنان به انفجار شبستان میهن را ستاره باران می کرد که اهریمن دل می ترکند و خلق دل می یافت. دیدی پدر چگونه جوانانت شب را به صبح رسوندند؟ اینان که خون پاک جوانشون چندان در آینه آسمان ایران تابید که شفق شرمگین شد و زمزمه ها فریاد و فریاد ها طوفان، بنگاه سیل عظیم خلق به راه افتاد نابودی تمامی یک دوره را. نامت پیمان آزادی، 100 مرد، ای با آزادی زیست و در زنجیر چون سپرده، بن ریشه درخت مبارک 1000 میوه آزادی که توش پرورده بودی و آزرخت شکینه غارتگرانش سوخته بود، سیراب شد چنان زخون جوانان که باز شاخه برآورد. اینک به پاسداری این نو دمیده آرزوی دیرین، این نوبرانه، این ودیعه خون 1000 شهید به جان ایستاده ایم، هم اگر چند این نو دمیده خون تازه بخواهد. 28 اردیبهشت 1358.
خیلی سپاسگزارم.
جناب آزم خیلی سپاسگزار و بسیار لذت بردیم از این سروده های بسیار زیبا
و صحبت های بسیار
کجور.
و من هم از شما به عنوان یک سپاهی کوچک حرفی آزادی سپاسگزارم که امکان این ارتباط رو و امکان این پیشرفت این جنبش ملی آزادی خواهی و مردم سالاری رو در میان ما فراهم میکنید.
ما هم سرباز کوچکی هستیم در این راه و ایشالله که باز هم به ما این فرصت رو خواهید داد که بتونیم باهاتون در تماس باشیم و از این کلمات زیبا هم ما هم شنوندگان بهره ببریم.
از همه عزیزانم در ایران من فعلا خداحافظی.
شب شما بخیر و سپاسگزاری فراوان.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای نعمت آذر، یکی از شاعران به نام و آزاده معاصر توجه می‌فرمودید. به همراه همکار عزیزم آقای عبداللهی از شما خداحافظی می‌کنیم و برای شما ساعات خوشی رو آرزو داریم.
شنوندگان عزیز، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.